حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا پناه نوش یا من اسمه دبا و زیبون شفا.
اللهم صل على محمد.
خدا یا خدا نهام باش
نهام باش.
من به عنوان کسی که حالا مریض دارم خیلی زیاده، مخصوصا مادر بزرگم که پا به سنگ گذاشتن ولی خب مریضیاشون زیاده، دعا میکنم که ایشالله همه سلامتی کامل به دست بیارن، چون میگن که هیچ نعمتی بزرگتر سلامتی نیست. و از همه پزشکا مخصوصا پدرم که خب مسلما میبینم که خیلی زحمت میکشن واسه اینکه همه سلامتیشون به دست بیارن، واقعا تشکر میکنم. و اینکه امیدوارم حالا به پاس از زحمات اونا یا همچنین معجزه خداوند همه مریضی ها به خصوص مریضی هایی که هیچ دوایی واسه شون نیست، مثل سرطان، مثل خیلی چیزای دیگه، ایشالا زودتر برطرفش و همه سلامت داشت.
الله 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 چقدر دوستم، چقدر دوستم.
سلام خدایا، ای خدا کیه که مزه شیرینی دوستی تو رو چشیده باشه و غیر تو رو به جای تو اختیار کنه؟ خدایا کیه که به مقام قرب تو انس یافته باشه و لحظه ای از تو روی برگردانده باشه؟ خدایا همه وجودم توی و تو، خدایا جز تو من کسی رو ندارم.
سلام سلام خدای خدا من.
سلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.
هیئتی به راه افتاده از عاشقان امامت، هیئتی با صلابت که جلوه‌گر باشد سیمای رشادت را، از حق بگوید و از همدلی، از آزادی بگوید و از همبستگی، از زبان زینب بگوید، از زینب بگوید و امان از دل زینب. هیئتی که پرچم محرم را از روز نخست برافراشته تا در شام غریبان به سلامت به اهتزاز درآید. دهه اول ماه محرم، ساعت 17:30 الى 19، شبکه رادیویی سلامت، هیئت سلامت.
تاریخ زیباترین تصاویر عاشقانه را در آینه هستی نقش می زند. تصاویری همیشه جاودانه و نقص. تصویر پرچمهای سبز و سرخ و سیاه که آسمان را میان عشق، امید، اندوه و آرزو متحیر می سازد و حجم نگاه های ابری را از لطافت واژه یا حسین علیه السلام پر خواهد کرد.
خسته از نگاه عالم، گوشه گیر جنگلا، خیلی دوست دارم برم به سرزمین کربلا، اما این همه پرنده چرا طاووس شدن؟ ای خدا ببین چطور از همه مایوس شدم، آخه چی میشد منم عقاب و شاهین میشدم، میتونستم بپرم به آرزوهای خودم، همه زل زدن به پای زشت من، نمیدونن که چیه سرشت من، نمیدونن که میخوام چیکار کنم، دلمو به عشق کی دچار کنم، دوست دارم راهی کربلا بشم، تا منم سری توی سرا بشم، حالا از کجا برم پای پیاده ای خدا، راهمو نشون بده میخوام برم به کربلا، حالا از کجا برم پای پیاده ای خدا، راهمو نشون بده میخوام برم به کربلا، حالا از کجا برم پای پیاده ای خدا، راهمو نشون بده میخوام برم به کربلا، حالا از کجا برم پای پیاده ای خدا، راهمو نشون بده میخوام برم به کربلا. خسته از نگاه عالم، گوشه گیر جنگلا، خیلی دوست دارم برم به سرزمین کربلا، اما این همه پرنده چرا طاووس شدن، ای خدا ببین چطور از همه مایوس شدن، آخه چی میشد منم عقاب و شاهین میشدم، میتونستم بپرم به آرزوهای خودم، همه زل زدن به پای زشت من، نمیدونن که چیه سرشت من، نمیدونن که میخوام چیکار کنم، دلمو به عشق کی دچار کنم، دوست دارم راهی کربلا بشم، تا منم سری توی سرا بشم، حالا از کجا برم پای پیاده ای خدا، راهمو نشون بده میخوام برم به کربلا، حالا از کجا برم پای پیاده ای خدا، راهمو نشون بده میخوام برم به کربلا، حالا از کجا برم پای پیاده ای خدا، راهمو نشون بده میخوام برم به کربلا، حالا از کجا برم پای پیاده ای خدا، راهمو نشون بده میخوام برم به کربلا.
کربلا گلواژه‌ای است که نور را در منشور نیزه ها جلوه‌ای تازه می‌بخشد. کربلا ترنمی است که آب را در زیر پلک آتش به جریان در می آورد. خیلی متشکریم از همراهی شما عزیزان، سوگواران حسینی با مجموع برنامه های بخش اول شبکه رادیوی سلامت تا بدین لحظه، و مثل همیشه این امید رو داریم که تلاش همکارانمون مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشه. التماس دعا داریم از تک تک شما مهربانان در این روزها، و انشالله با این دلهای پاک و بسیار بسیار مهربان باز هم حواستون به رعایت شیوه نامه های بهداشتی باشه و انشالله بتونیم سلامتی رو به همدیگه هدیه بدیم. آخرین برنامه در این نوبت کاری غذا سلامت زندگی نام داره که دعوت میکنم بشنوید.
غذا
سلامت زندگی تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، نیم روز شما بخیر باشه شنوندگان محترم. آرزوی ما سلامت روز افزون برای شما و عزیزانتونه. سپاس از توجهتون به این برنامه. از ساعت 13:30 تا 14 با تقدیم مباحث مربوط به تغذیه و صنایع غذایی در خدمت شما خوبان هستیم. امیدواریم گفتگوها مورد توجه قرار بگیره. اگر پرسشی هم دارید لطفاً مطرح بفرمایید با فرستادن پیامک به شماره 3102. این برنامه توجهات تغذیه‌ای در زمینه مصرف روغن، نمک، شکر در تهیه و طبخ غذاهای نذری در ماه محرم. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر محمد رضا وفا، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام به شما، متشکرم از حضورتون در این برنامه.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
ابتدا بفرمایید که در زمینه مصرف روغن، نمک، شکر در تهیه و طبخ غذاهای نذری چه نکته هایی باید جدا مورد توجه قرار بگیره؟
بله، خب همونطور که مستحضر هستید بالاترین تراکم کالری در خوراکی هایی که ما مصرف می کنیم مربوط به چربی ها هستند. یعنی 1 گرم چربی 9 کیلو کالری، در حالی که 1 گرم مواد نشاسته‌ای یا مواد پروتئینی فقط 4 کیلوکالری انرژی به بدن ما میرسونن.
بله.
در نتیجه خوراکی‌هایی که آماده میشن اگر هر چقدر که ممکن هست مقدار چربی‌ها به صورت آشکار و پنهان در تهیه و طبخ اونها به کمترین مقدار برسه، خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه که تراکم کالری رو در اون مقدار خوراکی که مصرف کننده نوش جان می‌کنه به حداقل مقدار ممکن کاهش بده. ما شاهد هستیم که در خورشت‌ها و غذاهای ایرانی اغلب ترکیبات به صورت سرخ شده هستند و حتی به صورت روغن اضافه تو این خوراکی‌ها در واقع وارد میشن. برنج اگه طبخ میشه متاسفانه با مقدار زیاد روغن هست و این مقدار زیاد کالری مسلماً میتونه یکی از دلایل اصلی و علتهای اصلی در واقع دریافت بیش از اندازه کالری و نهایتاً اضافه وزن و چاقی بشه.
بله.
برای این بالاترین تاکید من برای این نکته است. نکته دوم اینه که ما همیشه توصیه میکنیم از نظر الگوهای خوراکی که حتماً همراه با وعده‌های غذایی اصلی، حالا اگر این غذاها نظری به عنوان یه وعده اصلی مصرف میشن، در کنارش مقدار از گروه سبزی ها، سیفی ها و میوه ها مصرف بشن. سبزی خوردن، کاهو، خیار، هویج، کلم، کاهو و یا سالادهای فصل در واقع آماده بشن که اینها خودشون کمک میکنه که مدت زمان غذا خوردن کمی طولانی تر بشه.
بله.
فیبر غذایی که به این ترتیب وارد دستگاه گوارش ما میشه هضم و جذب کالری رو خیلی کنتر میکنه، احساس سیری رو مطلوب تر میکنه، جذب قند خون رو کنترل شده تر انجام میده و فواید بسیار زیادی از نظر دریافت ویتامین ها و املاح داره که همه اینها به نفع سلامتی میشه و مانع از انشالله اضافه وزن و چاقی.
بله، ولی ما میبینیم که متاسفانه در پخت غذای نظری از روغن خیلی زیاد استفاده میشه، هم برای خوشمزه تر شدن غذا و همین که حالت سیر کنندگی بیشتری داشته باشه که میتونه این پیامدهای ناگوار از جمله اضافه وزن و چاقی رو برامون داشته باشه.
خب عرض کردم خدمتون تا اونجایی که ممکن هست طبخ برنج با کمترین مقدار روغن باشه، خورشت هایی اگر تهیه میشه در به صورت سرخ شده نباشه و مقدار روغن رو به این ترتیب کاهش بدیم. در رابطه با نمک کاملا مشخص الان توصیه سازمان جهانی بهداشت اینه که یک فرد سالم و بالغ بیشتر از 3 تا 5 گرم کل نمک در برنامه غذایی روزانش نباید باشه.
بله.
در نتیجه خیلی واضح هست که این کل نمک مصرفی است، چه نمکی که در تهیه و طبخ استفاده میشه چه ممکنه که سر میز غذا استفاده بشه، در واقع معادل یک قاشق چایخوری سرصافه. خب این خیلی واضح هست که تا اونجایی که ممکن هست کاهش پیدا کنه. در خوراکی‌های نظری ما شاهد حلواها و شیرینی‌ها یا شله زرد و خوراکی‌های اینچنینی هم هستیم که اونها هم درست مثل برنج هستن یا خوراکی‌های اصلی هستن که در تهیه و طبخشون تا اونجایی که ممکن هست از روغن استفاده نشه. شکری که استفاده میشه خیلی متعادل باشه، مقدار کم باشه، لطفاً از مقدار زیاد شیرینی استفاده نشه. کاملاً مشخصه که بعد از چربی‌ها نکته دیگری که میتواند روی کل دریافت خوراک و نهایتاً عوارض متابولیک ناشی از دریافت کالری زیاد اثر بذاره قندهای ساده هستند. برای این خواهشم اینه که تمام این خوراکی‌ها با مقدار کمتر شکر تهیه بشن، خیلی شیرین نباشن چون متاسفانه میتونه مشکلات جدی رو برای سلامت مخاطبینشون داشته باشه.
بله آقای دکتر، نوع روغنی هم که استفاده میشه مهم هست؟
مسلمه. خب الان این فکر کنم حداقل 2 دهه گذشته که وزارت محترم بهداشت کاملا داره برنامه ریزی میکنه، آموزش میده همراه با سایر سازمانهای مرتبط مثل وزارت صنایع و وزارت بازرگانی. ما روغنهایی رو که در واقع وارد کشور میکنیم تولید میکنیم عمدتا تاکید بر روغنهای مایع گیاهی هست و نکته مهمتر اینه که روغنهای مایع گیاهی اساسا نباید خیلی زیاد تحت تاثیر حرارت قرار بگیرن. بنابراین اینها اصلا برای موارد سرخ کردن هم مناسب نیستن چون ممکنه که خدای نکرده ترکیبات به شدت خطرناک درشون تولید بشه. به همین خاطر ما توصیه میکنیم که مثلا یه خوراک سنتی ایرانی مثل خورشت بادمجان، بادمجان شما تو فر کباب کنید، روغن نزنید، ولی ترکیباتی مثل گوجه فرنگی، آب لیمو، آب غوره، ادویه‌جات به مقدار کم حتی این خوراکی رو خیلی لذیذتر خواهد کرد.
بله.
چون وقتی شما بادمجان رو سرخ میکنید 2 تا اتفاق براش میفته، از یه طرف مقدار مواد مغذیش به شدت کاهش پیدا میکنه، از یه طرف مقدار کالریش که برای بدن میتونه مضر باشه به شدت افزایش پیدا میکنه. در نتیجه شما به صورت کبابی یا بخارپز اینها را تهیه بفرمایید، ارزش نسبی غذایشون خیلی بهتره، کالریشون خیلی کمتره و کلن خیلی سالمتر هستن. حالا اگر قرار هست یک مقدار روغن در تهیه و طبخ خوراک استفاده بشه، به حداقل مقدار ممکن از روغن‌های مایع گیاهی استفاده بشه که اساساً این روغن‌های مایع گیاهی بهتر به صورت درسینگ یعنی اضافه شدن روی غذای آماده اضافه بشن، نه اینکه به صورت فرآیند سرخ کردن که بدترین نحوه تهیه و طبخ خوراک هست استفاده بشه.
و متاسفانه آقای دکتر وفا دیده میشه که بعضی از آشپزهای عزیز در طبخ برنج از روغن‌های جامد استفاده می‌کنن، حتی در طبخ خورشت‌ها در غذاهای نظری، توصیه شما چیه؟
خب ببینید، این همونطور که عرض کردم یک مسئله خیلی خیلی جدی است، یعنی اینکه هر چقدر که ما در واقع چربی‌های اشباع رو در برنامه خوراکیمون کمتر داشته باشیم شانس و احتمال آسیب‌های به خصوص قلبی و عروقی خیلی کمتره. الان انجمن قلب امریکا و تمام در واقع انجمن‌های معتبر علمی سال‌هاست که در واقع توصیه خودشون رو اینجور اصلاح کردن که حداکثر مقدار چربی اشباع که یک فرد بالغ و سالم، حالا اگر کسی خدای نکرده فشار خون داشته باشه، بله، چربی خون داشته باشه، قند خون داشته باشه، که خیلی خیلی باید بیشتر ملاحظه کنه، حداکثر مقدار چربی اشباعی که در برنامه غذایی روزانه میتونه باشه 7% کل کالری دریافتی است. یعنی اگه ما برای یک فرد عادی بخوایم حساب کنیم، مثلا معادل مثلا یک قاشق و نصف غذاخوری مثلا کره میشه. حالا شما فرض کنید یه فردی صبحانه‌اش مثلا کره خامه مارگارین بگیره، بعد با نهارش روغن اشباع بگیره، مقدار زیاد بگیره روغن‌های، خب مسلماً بعد توی خیلی از خوراکی‌ها مثل گوشت قرمز چربیشون جزء چربی‌های اشباع هست، یعنی خیلی از مواقع چربی اشباع همراه با خوراکی‌های دیگه به بدن ما میرسه. برای این چه لزومی داره که ما وقتی که این امکان رو داریم که از روغن‌های مایه خوراکی در تهیه غذاهای مصرفی روزانمون استفاده کنیم بریم سراغ روغن‌های جامد؟ حالا ممکنه که بعضی از آشپزهای گرامی از تکنیک‌های آشپزی خاص خودشون همونطور که شما اشاره کردید به منظور استفاده بیشتر از روغن برای خوشمزگی بیشتر و یا اون اثر سیرکنندگیش به قول شما استفاده کنن، که البته متاسفانه وقتی کالری زیاد بشه، حتی اگر یه فردی چاقی اضافه وزنم نداشته باشه، در یک وعده غذایی کالری زیاد بگیره، ما الان می‌دونیم که واکنش‌های التهابی و استرس اکسیداتیو در بدنش بیشتر میشه. یعنی همون وعده غذایی برای سلامتش مضره.
یعنی در یک وعده، حتی یک وعده غذایی میده.
بله، ببینید دانش تغذیه علم کیفیت زندگی است. یعنی شما خیلی مهم هست که حتی هر وعده غذایی خودتون رو هم مدیریت کنید. چون اگر یک وعده، چطور در دین مبین اسلام اینقدر به نهی شده از پرخوری و افزایش دریافت غذا؟ به خاطر اینکه ما الان میدونیم که حتی اگر یک وعده غذایی کالری زیادی ما بگیریم، اون کالری زیاد در سطح سلولی احتمال التهاب و استرس اکسیداتیو رو به شدت بیشتر خواهد کرد، که خود التهاب و استرس اکسیداتیو زمینه ساز همه این اختلالات متابولیکی است که ازش نام بردیم. بنابراین نه، به هیچ عنوان چربی زیاد انشالله در تهیه و طبخ غذا، مخصوصا چربی های اشباع، استفاده نشه، چون اثراتی که اونها بر روی قلب و عروق دارن از نظر اینکه آسیب رسان هستن خیلی خیلی بیشتر از روغن های مایع گیاهی است.
بله آقای دکتر، انتخاب نوع گوشت هم مهم هست دیگه.
100%.
گوشت سفید خب خیلی بهتر میتونه باشه برای سلامت.
البته سلمان. البته گوشت سفید، مرغ، ماهی، میگو، اینا خیلی بهتر هستن، اما با توجه به اینکه باز بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، مطالعاتی که در کشور عزیزمون انجام شده، مسئله کمبود آهن و روی به ترتیب در خانم ها و آقایون هم خیلی شایع هست، در دختران جوان، خانم های در سن باروری مسئله کمبود آهن خیلی شایع هست و همینطور کمبود روی بیشتر در پسر بچه ها و آقایون شایع هست، و مهمترین منبع خوراکی آهن و روی گوشت قرمزه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که گوشت قرمز کلن مصرف نشه، ولی همیشه تاکید میکنیم که گوشت قرمز چه موقع خریدش، چه تبخش و چه مصرفش، با کمترین چربی باشه، چون متاسفانه چربی هایی که همراه گوشت قرمز هستن اساساً چربی های اشباع هستن که جز اون گروه نامناسب و نامطلوب برای سلامت محسوب میشن.
بله، حالا عزیزانی که دچار کمبود آهن یا روی هستن، نخون برای جبران این کمبود در این ایام که دیگه حداقل 10 روز بله. هست، از غذاهای گوشتی، اونم گوشت قرمز فقط استفاده بکنن. آقای دکتر، شما اشاره فرمودین به استرس اکسیداتیو، راجع به این مورد هم توضیح می‌فرمایید؟
ببینید خب اگه بخوام به ساده ترین شکل ممکن براتون توضیح بدم، انرژی که در واقع به صورت در واقع کربوهیدرات، پروتئین، چربی وارد بدن ما میشه، در سطح سلولی به مولکول های تبدیل میشه، که حالا خیلی سخته که اینجا تو به نام ATP، که در واقع اینها در سطح سلولی انرژیشون از طریق پیوندهای پر انرژی فسفات آزاد میشن و مثلا صرف ساختن یک ماده عالی در بدن ما میشن. حالا اگر این انرژی که همراه با این ترکیبات انرژیزا وارد بدن ما میشه زیاد باشه، اون انرژی که آزاد میشه بخشش به صورت رادیکال های آزاد در بدن ما هست، مثل رادیکال هیدروکسیل، رادیکال اکسیژن، که اینها میتونن غشاهای سلولی بدن ما رو تحت تاثیر قرار بدن، مثل تخریب غشای سلولی.